قدرت رسانه در جنگ نرم و در واقع اصلا کار کردش. آقای دکتر نوری، به هر حال ما همیشه بحث روایت سازی رو داشتیم دیگه، یعنی مثلا در همین واقعه اخیر که درش هستیم ازش استفاده میکنیم، رسانه های مقابل یک واقعه رو تبدیلش میکنن به واقعیت و واقعیت عاری از حقیقت، بعد یک تصویر سازی ازش درست میکنن، یک عرصه تماشایی رو به وجود میارن و شما هم طبیعتاً عرصه تماشا هم عرصه داوری است دیگه، شما اون چیزی که میبینی رو روش داوری میکنه و انسانی هم که داره تماشا میکنه طبیعتاً یک انسان بازیگره دیگه، جزء اون بازی میشه، جزء اون روند میشه، داره داوری میکنه، داره فکر میکنه در موردش، داره خرد میکنه، یک اتفاق در واقع گاهی پرهزینه میشه این روایت سازی، یعنی از یه دروغ یه حقیقت درست میکنن، شما مثلا یک مسئله رو انقدر تکرار میکنن چیزای مختلف شاخ و برگ، اصلا شما بعدش که میخوای بیای روایت دومو بگی یا بعد از روایت اول میخوای بیای روایت واقعی رو بگی، اصلا کسی دیگه قبول نمیکنه، میگن اون که تموم شد، حالا بیا بقیه‌شو بگو. درباره همین روایت سازی رسانه‌ای صحبت بکنیم که توی الان شبکه‌های محاوره شبکه اجتماعی دقیقاً طرف مقابل داره با همین شیوه جنگ نرمش رو پیش میبره. خدمت شما هستم آقای دکتر نوری.
بله، روایتگری واقعا نقش کلیدی و اصلی رو داره در حوزه جنگ نرم. حالا من اینجا داخل پرانتز عرض کنم، ما یه ضعف‌هایی توی این بخش هم داریم، یعنی در جنگ نرم که با ابزار رسانه استفاده میکنه، در ادامه اون عرایزم که در حوزه نظریات نظر پردازان این عرصه در عرصه جهانی وقتی مطرح میکنن، همون بحثی که آقای تافلر عنوان جنگ رسانه‌ای مطرح کرد، ایشون این جمله رو میاد میگه که برای اینه که بتونیم اون آچارهای ششگانه رو به نتیجه برسیم، نیاز داریم به رسانه‌های انبوه برای این سو و آن سو کشاندن احساسات انبوه در جوامع انبوه. خب این رسانه در از همون روایتگری رو انجام میده، ولی همیشه اون روایت اوله که در ذهن مخاطب جاسازی میشه میمونه، شما هرچی هم بعدش دیگه بخواید روایت بکنید نمیتونه اون روایت اول رو خونسا بکنه. ما یه مقدار در این حوزه متاسفانه ضعف داریم. اگر هر حادثه و اتفاقی که میفته، ما اگر بتونیم درست به موقع روایت واقعی و حقیقیش رو بیان بکنیم، دیگه روایت‌های بعدی نمیتونه اون اثر مخرب خودش رو بگذاره. در همین حادثه اخیر، بحث فوت مرحوم خانم مهسا امینی، خب ما با یه تأخیر 48 ساعته روایتگری میکنیم. تو این 48 ساعت همه اون عرض کنم عوامل و نیروها و یگانه‌های عملیاتی رسانه‌ای و نیروی طرف مقابل ده‌ها روایت ساخته، این روایت‌ها در ذهن مخاطب جاسازی شده. حالا ما حتی میایم واقعیت رو مستند دقیق تصویری بیان میکنیم، باز میبینیم که نمیتونه اون تأثیرگذاری لازم رو داشته باشه. رو همین جهت هم الان قریب به یک سال و نیمه مقام معظم و رهبری با درک درست از این برنامه‌ای که دشمن طراحی کرده و در این حوادث هم حضرت ها فرمودن که اگر این حادثه هم اتفاق نمی افتاد، دشمن برای اول مهر، برای آغاز مدارس و دانشگاه برنامه ریزی کرده بود که نگذاره این قدرتی که این تغییر حرکتی که در نظام الان شکل گرفته برای رفع برخی از این نابسامانی هایی که سالهای گذشته مقفول مونده بود و اقدام نمی شد، در این دوره یه حرکت جدیدی راه افتاده و این حرکت می تواند در آینده نزدیک آثار و برکات و ثمرات رو نشون بده. دشمن قبل از اینی که جامعه بهرمند از اون برکات و ثمرات بشه، میاد این طرح رو انجام میده که بتونه از این مشکلاتی که در جامعه وجود داره بر موج اون و احساسات حوادث و اتفاقاتی مثل این واقعه بیاد موج سواری بکنه. و حضرت آقا از یک سال و نیم قبل فرمودن که روایتگری کنید، شما روایت درست رو اگر بیان بکنید، دشمن نمیتونه روایت غلطش رو القا بکنه و جاسازی بکنه.
به روایت اول.
روایت اول، روایتگری، یعنی اون روایت اول رو شما بگید.
آره.
بعد دیگه
مثلا روایتگری اگه قرار باشه ما مثل همین واقعه که حضرت عالی فهمید ما 48 ساعت طلای را دست دادیم، دیگه اصلا شما اگه با جزئیات کاملش هم بگین انقدر طرف مقابل عملیات کرد، اصلا این کس روایت شما رو قبول نمیکنه. ما نمونهش رو داشتیم، داستانی که در ماجرای سخنرانی آقای محسن رضایی پارسال بود فکر میکنم مطرح شد، یک فایل صوتی که ما خودمون هم داشتیم، جزء اسناد جنگ بود، خیلی محرمانه نبود، یک گفتگوی بود بین به حال مسئولین وقت اون موقع. طرف مقابل اومد همون گفتگو که شاید بارها و بارها درباره از طرف سرداران سپاه گوشه‌های مختلفش بیان شده بود، چیز خاصی هم نبود، ولی چنان تصویر سازی ازش کردن و چنان روایت سازی ازش کردن، شاید مثلا ما یه ماه دو ماه مشغول شدیم، هنوزم داریم مثلا راجع به اون داستان در واقع روایت‌های مختلف رو میشنویم. توی ماجرای اخیر هم همینه، یعنی حضرت آقا هم وقتی میفرمان جهاد در طبیعی، این جهاد در طبیعی من فکر میکنم شاید اولین مشخصش به وقت بودنشه، یعنی اولین مسئله به وقت بودنشه دیگه. یعنی شما چه جهادی رو وقتی میخواین انجام بدین که طرف اومده مثلا 5 تا خاکریز شما رو هم گرفته، اونجا دیگه جهاد خیلی سخت‌تر میشه. خدمت شما هست.
بله، روی این جهت ببینید ما حرف برای گفتن زیاد داریم، معارفمون بسیار غنیه، ولی ضعف در بیان داریم. یکی اینی که ما در یک جنگ نابرابر و نامتقارن هم قرار داریم. دشمن تمام رسانه‌هاش رو عرض کنم خدمتتون که به خط کرده، تمام شبکه‌های ماهواره‌ای تا فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی همه رو پرحجم و انبوه اورده وسط میدون و اولین کاری هم که کرده داشته های شما رو خونسا کرده.
بله، از نقطه قوت هستم ما رو زده.
بله، یعنی شما رسانه های خودیتون قبل از اینی که اصلا بخوان اقدام میکنن، حتی یعنی الان به مرحله رسید اگر شما روایتگری هم بکنید مرجعیت رسانه ای شما رو از دست شما گرفته.
دقیقا،
یعنی مخاطب شما الان اگر به لحاظ آماری بخوایم نگاه بکنیم شاید درصد خیلی قابل قبولی نباشه که مرجعیت روایتگریش رو از رسانه داخلی و خودی بگیره. اون داره از رسانه، چرا؟ چون از قبل این رسانه خودی رو زده، مرجعیتش رو گرفته، سلامتش رو گرفته، با اتهامات و انگهایی مثلا فرض بگیر در همین رسانه ملی صدا و سیما با تعابیری مثل رسانه ملی سانسور و این غیره، این
اعتبار شما رو آورده پایین،
آورده پایین،
مرجعیت برای خودش.
مخاطب دیگه خیلی اقبال نمیکنه، مخاطب مطلب رو از کجا میگیره؟ رسانه مورد نظر او.
بله،
خب اون موقع دیگه حتی اگر در این مرحله شما حتی اگر روایتگری اول بکنید هم چون مخاطب این روایت رو از زبان شما نمیشنوه، از رسانه شما نمیشنوه، روایت دوم که به عبارتی برای مخاطب روایت اول تلقی میشه از رسانه بیگانه داره میگیره، اینجا هم شما امروز دچار یک چالش میشید. ولی با همه این اوصاف و با همه این تلاشی که دشمن کرده، میبینیم که جمعیت بسیار اندکی رو با همه اون کار حرفه‌ای و هنری قوی که داره انجام میده نمیتونه یارگیری زیادی رو انجام بده. حالا انشالله تو اون آثار و تبعاتش و اینی که ما چی کار باید بکنیم بیشتر روی این موضوع هم میتونیم خدمت عزیزان و شنوندگان عزیزمون باشه.
متشکرم آقای دکتر نوری. آقای دکتر رفانی، من فکر میکنم بحث روایت سازی رو رها نکنیم، خیلی موضوع مهمی است. آقای دکتر نوری هم خیلی نکات قابل توجهی گفتن. ما در ماجرای اخیر همطور که آقای دکتر فرمودن، آقای دکتر نوری، طرف مقابل با تمام آنچه که داشت آمد، یعنی هیچی هم ذخیره نگه نداشت دیگه، هر طوری بود و هر چی بود آمد. دیشب یک در واقع توی یکی از این شبکه‌های مجازی یک پستی رو یکی از این اون طرف آبیا گشته بود با یه تذرع و زاری که تو رو خدا میدان خالی نکنید، خیابان رو خالی نکنید، خیابون رو خالی کنیم دیگه همه چی رو از دست دادیم. خب یعنی از مدت‌ها قبل به خیابان دل بسته بودن. خب به حال یه جمعیت رو که شاید فکر میکردن که خیلی بیشتر از اینا بتونن بیارن آوردن، اندک یک مسئله قشری رو تبدیلش کردن به مسئله صنفی، بعد صنفی رو تبدیلش کردن به مسئله سیاسی، بعد ورزشی، بعد صدر، همه رو هر کاری تونستن کردن دیگه. یعنی از تمام مهرهایی که در داخل داشتن از اعتبار رسانه‌ایشون هم خیلی خرج کردن. یعنی مثلا بی بی سی فارسی که در همه مدتی که بوده تلاش کرده مثلا از خودش یک رسانه حرفه‌ای بده که آقا من خبر در واقع کذب فلان منشر نمی‌کنم، از هر مثلا 5 تا 4 تاش هم کذب بودا، منتها این برچسب رو به خودش چسبونده بود، اینجا دیگه هیچ عبایی نداره، یعنی به راحتی یک دروغ رو منشر می‌کنه، در زمان کمی هم معلوم میشه که اون دروغه، یعنی قبل و بعد اون فیلم تحقیق شده میاد بیرون یا اون سند کذب میاد بیرون، هیچ عذرخواهی هم نمیکنه. مثلا شما در اون یکی شبکه‌ای که مولود تازه رسانه‌ای در واقع شبکه جنایتکار سعودی است، اونجا یک چیزی رو مثلا یک مجری یه عددی رو اشتباه اعلام کرده، 10 ثانیه بعد عدد رو تصحیح کرده اون و میدونم که در تمام شبکه اون عدد درست در صدا سیما ایران اعلام شده، اون یه تیکه رو کات کرده، بعد دست خداست اینجا دیگه، قبلش هم روی اون تیتراژش میزنه که فعلا خبر این باشه، فعلا تیتر این باشه، یعنی میدونه دروغه، 2 دقیقه دیگه بعد اصلاح کنه، از همون 2 دقیقه که شاید یکی این 2 دقیقه رو ببینه، دقیقه سوم نبینه، از اون استفاده میکنه و از هر چه که داشت به قول آقای دکتر نوری استفاده کرد، اما به هر حال یه هزینه هایی هم ایجاد کرد دیگه. یعنی درسته که شاید به تعبیری من نمیگم قدرت رسانه ایمون کمه، من میگم شاید ما در حجم از اونها کمتریم و من فکر میکنم که اگر ما همین در واقع کاری که الان داره میشه، یعنی بالا بردن فهم رسانه ای افراد جامعه، آشکارسازی، آگاه سازی، تمام این کاری که الان داره انجام میشه، شاید یه کمی هر چقدر که این پدیده ها جلو رفته، شاید یه کمی گول زدن مردم یه کمی سخت‌تر شده دیگه. آقای دکتر نوری، شاید به همین دلیل که جمعیت اون جمعیتی نیست که اونها انتظار داشتن، علتش اینه که به هر حال یه بخشی از این تلاش ها برای بالا بردن فهم رسانه‌ای و از همه مهمتر یه بخشی از تلاش ها برای بیان روایت ها، خب شاید مثلا ما چند سال پیش در مواجهه با پدیده ها اینطور هم عمل نمی کردیم، حالا در یه حجم بهتری داریم عمل میکنیم، موجب شده که مخاطب راست و دروغ هم تشخیص بده دیگه. درسته که آقای دکتر عرفانی ذهن مخاطب ما را شلوغ کردن از راست و دروغ، یعنی یک مخاطبی الان ما در ایران داریم که همه جور داره میاد، ولی بالاخره انتخاب کردن، سلکت کردن، گزینش کردن این اخبار راست و دروغ هم مهمه دیگه.
بله.
آقای دکتر عرفانی، ما اینجا چیکار باید بکنیم تو ایران؟ چیکار باید بکنیم که در واقع اون مخاطب وقتی داره تو عرصه تماشا تصمیم میگیره که کدوم راست کدوم دروغه، بتونه خرد خودش رو که از این همین فهم رسانه ایجاد شده به کار ببنده و خبر درست رو انتخاب
کنه؟ متشکرم. من تو بحث رسانه همونطور که اشاره شد، خب طبعا قشر اصلی جامعه ما که مورد توجه دشمنان ما در جنگ نرم قرار گرفتن جوانان و نوجوانان هستن. البته اینم عرض بکنم، ما در مواردی داریم که این جنگ نرم با شیوهایی که اعمال میشه وارد دبستانها و حتی بعضن کودکستانهای ما هم شد بدون تعارف، حالا یا با منابع درسیشون، با نوع بازیهاشون، با انتخاب مربیانی که این تفکر رو بتونن پیاده بکنن، این الان بوده و وجود داره. ببینید شما تو بحث روایتگری که اشاره میکنید، درستم فرمودید شما، ما واقعی حمله تروریستی به حرم حضرت احمد بن موسی علیه السلام بود در شاه چراغ داریم، یه حمله انجام گرفت. رسانه چه کرد؟ در ذهن مخاطب ما جا انداخت. کار خودشونه، خودشون این کارو کردن. استنادش چیه؟ به گذشته که برگردیم میبینیم که در آموزش هایی که اونها داده بودند به در واقع طیف خاص خودشون، اونجا اینو تعریف کرده بودن براشون، گفته بودن ببینید شما وقتی رفتید این کار انجام دادید، نظام برای این که کار شما رو تداشا قرار بده دست به عملی میزنه که ما رو شما رو خونسا بکنه. این رو توی ذهن انداخته بودن. به معنی هم که این واقع اتفاق افتاد، رفتن روی این فضای خبری و خبرسازی به روایت منفی و چی گفتن؟ گفتن که پوستراحی پوستر شهدای شاه چراغ 3.5 ساعت قبل از این که این اقدام اتفاق بیفته انجام گرفته بود.
درست.
خب بعد شما یه بررسی میکنید میبینید که بله، یه ازم شما آدمی آمده با ازم شما دانلود کردن اون تر و بعد بردن تاریخش اصلاح کردن، زد به اون سمت، داد فضای مجازی و این پخش شد. گفتن دیدی؟ گفتیم کار مثلا خودشونه. با اینکه داعش رسما اعلام کرد که کار خودش بوده و به عهده گرفته و بعد هم کلیپ اون ازم شما فردی رو که دست به این کار زد رو پخش کرد که داشت با خلیفه خودش در واقع اونجا داشت با هم دیگه اتمام مجدد میکردن کار انجام بدن، با این حال اینا نشد. ببینید
اینها روایته. در موضوع خانه مهسا امینی مجید گریز بذاریم به داخل، اتفاق افتاد. این که اصل اتفاق چی بوده، سابقهش چی بوده، اینها قطعا باید بررسی بیشتر میشه و دستگاه امنیتی مشخص میکنن نهایتا که تعیین تکلیف بشه. ولی در مجموع در داخل عده‌ای آمدند، همون اول عنوان کشته شدن رو توسط نیروی فراجا مطرح کردن و وقتی هم که پزشکی قانونی آمد اعلام کرد، اینها نیامدن جبران کنن. حالا نکته ای که تو بحث غیبت سازی مطرح میشه، البته ضعف ما داریم، متاسفانه تو این بخش بعضا خوب عمل نکردیم. اگر به موقع این کار انجام میشد، اگر زمانی رو که برای اعلام پزشکی قانونی اعلام کردن زودتر انجام میگرفت، طبعا ما اثرات کمتری تو بحث این روایت سازی داشتیم. لذا فکر میکنم که تو این بخش بحث روایت سازی نقش اساسی رو داره. این که آقا میفرماند که ما در جهاد تبعین برویم، جور تحریف را بگیریم، این تحریف یه بار عامه یا انقلاب تحریف میکنن، گذشته تعریف میکنن، نه به روز تعریف میکنن. ما باید حواسمون تو این بخش جمع باشه. در هر صورت اونها با فضای رسانه خودشون دارن این کار رو انجام میدن. ما تصویر سازی که ما مد نظرمون هست، ما میگیم ما یه بخشم داریم سواد رسانه است.
بله،
ما در سواد رسانه چرا جوانان ما تحت تاثیر قرار میگیرن؟ چرا هرچی گفته شد میپذیریم؟ برای اینکه بسترش به گونی فراهم میشه از قبل. خب شنوندگان عزیز مصدر هستن، آنچه که رسانه های بیگانه مطرح میکنند در روایت سازی، خوراکش از داخل برشون میره، بخشی از خوراکم بسترش فراهم شده. این اقداماتی انجام شده، اون اقدامات بستری شده برای اینکه این کار صورت بگیره. من نمونه عرض میکنم که یکی نقل میکرد، میگفت که این چیزی که فلان رسانه گفته من خودم دیدم اینجوری بوده. چرا؟ چون تو ذهن خودش جا انداخته بودن که این کار اینجوری میشود، با اون ذهنیت رفته سراغ این بخش. به نظر من این بخش خلاصه بکنم، در بخش روایت سازی همونطور که اشاره شد، ما این ضعف ما رو جبران بکنیم، ما روایتگر اول باشیم نه روایتگر دست چند.
متشکرم از شما آقای دکتر نوری. ما در واقع یکی دو دقیقه وقت داریم برای جمع‌بندی، در خدمت شما هست.
خب متشکرم از فرصتی که در اختیار داشتیم. من ضمن این که باید یه نقد درون رسانه‌ای خودمون رو میپذیریم، ولی وقتی که میبینیم در این جنگ نامتقارن و نابرابر رسانه‌ای دشمن همه توانش رو میاره توی میدون، اما نمیتونه یک جمعیت حتی کمتر از 0.2% رو بیاره، اونم تازه بخش وسیعیش کسایی هن که مزدورند، تعبیر کردن جناب آقای دکتر ارفانی که حقوق میگیرن، پول میگیرن، مزد میگیرن برای این مأموریت، نمیتونن مخاطب مورد نظرشون رو بیارن. یک بخشش برمیگرده به اون اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای که با همه اون محدودیت‌هایی که داریم، با همه اون تخریب‌هایی که از طرف مقابل انجام شده، با همه اون مرجعیتی که از سعی کرده از بین ببره، ولی ما به لطف الهی و با هدایت‌های حضرت آقا مقام اعظم رهبری موفق شدیم در این جنگ نابرابر پیروز بشیم. لذا این جمله رو، این شعر معروف رو میگیم که ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اذیت میکنی جوانهای ما رو، احساساتشون رو تحریک میکنی. بندهای خدا سرگرم مسائل درس و بحث و اصلا اینها حواسشون نیست، بعضا ممکنه فریب این اقدامات رو بخورن. ولی ببینید قاطبه اینها رو وقتی که مثلا تو همین اجتماعات و اختشاشات دستگیر میکنیم، میان میگن ما فریب خوردیم، یعنی خودشون هم متوجه میشن که گول یک دروغ رسانه ای رو خوردن. ولی با همه این نقدی که عرض کردم در درون خودمون و اقداماتی که داریم، من در پایان میخوام عرض کنم همه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای ما یک بار دیگه باید بازنگری بکنیم. نباید ما اجازه میدادیم که همین مقدار از جوانهای ما، بچه‌های ما، دختر و پسرهای ما فریب اون رسانه رو. اینها در بخش‌های مختلف بخش جامعه فرهنگی میتونستند اطلاع رسانی دقیق تری بهشون بشه، میتونستیم ماهیت رسانه‌های دشمن رو براشون برملا کنیم، ولی اینجا کوتاهی کردیم. من ضمن احترام به مراکز علمیمون که این جوانهای ما سالها در اختیار این بزرگواران هستن، ما یه محاسبه عددی کردیم، این بود که جوان ما توی همین 12 سال دانشگاه حدود عرض کنم خدمت شما که 12,960 ساعت موظفی در اختیار مدرسه است. ما نمیتونستیم توی این مدرسه این روایتگری درست رو انجام بدیم که این جوان 15 ساله من 20 ساله من که تا 18 سالش 19 سالش که تو مدرسه است، وقتی وارد دانشگاه میشه این اتفاقات و حوادث رو شاهدن. یعنی ما نشون میدیم که اونجا یه کوتاهی هایی رو داریم.
بله.
که حالا انشالله باید همونجوری که شهید بزرگوارمون شهید سلیمانی فرمودن، در سایه تهدیدات فرصت‌های بسیار خوبی است که انشالله بتونیم این رو جبران
کنیم.
آرزو توفیق دارم برای شما و همچنین برای شنوندگان عزیزی که این برنامه رو گوش کردن.
متشکرم از شما دکتر نوری. من قبل از که در واقع برنامه پایان برسه یک بار دیگه از این فرصت استفاده می‌کنم، یک کتاب رو هم معرفی می‌کنم که مرتبط با بحث ما و گفتگوی امروز ما بود. کتاب مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا نوشته آقای دکتر سعید رضا عاملی است و ناشرش هم چاپ و نشر بین الملل هست. این کتاب در واقع به مطالعه انتقادی یاهو، گوگل، فیسبوک، توییتر و ویکی‌پدیا پرداخته. در این کتاب مباحثی نظیر مفهوم قدرت، قدرت نرم و قدرت سخت، قدرت نرم و فضای مجازی پرداخته شده. اگر تمایل داشتید میتونید این کتاب رو تهیه بکنید و ازش استفاده بکنید. بحث امروز ما در برنامه تهاجم بی‌صدا راجع به جنگ نرم و روایت‌سازی سیاسی بود. درباره چگونگی اغوای افکار عمومی و دروغ پراکنی بر علیه ایران قوی صحبت کردیم. اینجا در استودیو دو مهمان عزیز و ارجمند داشتیم، آقای دکتر علی اکبر عرفانی مدرس و کارشناس جنگ نرم و آقای دکتر علی اشرف نوری استاد دانشگاه و کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌الملل. از هر دو بزرگوار کمال تشکر رو دارم. از شما شنوندگان عزیز و محترم هم کمال تشکر رو دارم که به برنامه ما گوش دادید. سامانه شماره پیامکی سامانمون رو اعلام میکنم، 30,000-10,35. اگر نقطه نظری داشتید درباره برنامه، خواهش میکنم که از این پل ارتباطی استفاده کنید و به ما منتقلش کنید. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردن که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان روز شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی. 13 آبان مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه تهران ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس را پیمایی به سمت دانشگاه تهران میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مرج بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان.
مراد بر از مرج بر آمریکا، مرگ بر ملت آمریکا نیست، ملت آمریکا هم مثل بقیه ملت ها، یعنی مرگ بر سیاست های آمریکا، مرگ بر استکبار.
مرگ بر آمریکا.
ما یک زمانی درس عبرت بودیم برای کشورها در منطقه.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
من خواهشم اینه که به این عبارت ها خوب دقت کنید. ما یک زمانی درس عبرت بودیم، یعنی آمریکایی ها میخواستند که ما درس عبرت باشیم برای دنیا، که ببینن، دنیا ببینه ما چجوری کنترل میشیم در اختیار امریکایی ها. اما امروز ما در دنیا الگوییم برای خیلی ها، برای خیلی از کشورها در دنیا، حتی برای خیلی از امریکایی ها در خود امریکا، برای خیلی از انگلیسی ها در خود انگلیس، در برای بسیاری از افراد در و کشورها در خود منطقه‌ای که الان درش در واقع زیست میکنیم و داریم زندگی میکنیم. واقعیات تاریخی رو از ذهنمون پاک نکنیم. مردم اون روز چی میخواستند؟ از شاه دو چیز میخواستند: غیرت و حمیت. خیلی چیز پیچیده ای نیست. خب وقتی که شاه این مملکت نه غیرت داشت نه حمیت داشت، قاعدتا مفهومی تحت عنوان خفت ملی اون موقع اوج میگیره. مردم چرا به حضرت امام لبیک گفتند؟ جدای از همه خصائص، به زبان خودمون امروز بین نسلی میخوایم صحبت بکنیم. امام هم غیرت داشت هم حمیت داشت. امام هم تلاش داشت هم فلسفه و نگاه داشت. پس بنابراین ما اون موقع مردم به این جنبندی رسیدند. جنبندی هم جنبندی عمومی بود. شما اسناد لانه جاسوسی رو حتما برید مطالعه کنید. اینها جز اسناد تاریخی این مملکته. اظهارات کارشناسان خود امریکایی رو برید حتما مطالعه بکنید. اینها جز اسناد تاریخی قطعا که اعلام میکنند آقا مردم دنبال یک همچین فردی میگشتن که هم غیرت داشته باشد، هم شجاعت داشته باشد، هم برنامه داشته باشد، هم سایر خصائصی که مردم با توسل به اون از خفت خارج بشن. که ما در دعواهای بعضن کوچه و خیابون و محله و دوست و آشنا و رفقا و فامیل بعضن میبینی یه نفر شما رو خفت میده، خفت نسبت به چیزی که اصلا وجود نداره اما به شما تحمیل شده. پس شما دنبال یک کسی میگردید که شما را از این مرحله خارج کنه. قطعا دنبال شجاعترین، صادقترین، با غیرتترین، باهوشترین و از همه مهمتر با همتترین آدم ها میگردید که بتونید به واسطه ی اون فرد این کاراکتر رو در همه دنیا، در همه ادبیات ها و در همه زبان ها بهش میگن رهبر. خب حضرت امام دارای این خصائص بود و رهبری مردم باعث شد که این فضا بره به سمت خروج از خفت. اساسا انقلاب اسلامی در ایران یعنی ما آن خفت تحمیلی، آن خاری تحمیلی رو اساسا بر نمیتابیم. اما در مقابلش چه چیزی را میخواهیم؟ آنچه که میتواند به ما کمک کند عزت داشته باشیم، عظمت داشته باشیم. خیلی ها امروز در تبلیغاتشون میخوان بگن ایران عزت ندارد، عظمت ندارد، نمیدونم پاسپورت ایرانی چنین است. همه اینها قبول. اما سوال، به زعم همین افراد اگر ما اینها را نداریم، آیا آمریکا اینها را دارد؟ سوال، این سوال رو بریم بررسی بکنیم. اونهایی که مدعی هستند ما اینها را نداریم، حالا سوال کنن آیا آمریکایی، آیا فرانسوی، آیا یه انگلیسی، آیا یه عربستانی که اون موقع تاجی بود برای خودش در نزد امریکایی‌ها در منطقه، آیا اینها دارند؟ حالا سوال، اگر ما اینها را نداریم چرا همه این کشورها دنبال حذف هستند تا دیگران به ما نگاه نکنند و حرکت نکنند؟
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید.